أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلام در این مسئله بود اگر از لای دندانها از لثه انسان خونی خارج شد و اون خون اصابت کرد به آب دهن چه آب دهنی که به اون بقایای طعام که در حلقه هست به اون بقایای طعام رسیده است در این صورت سید فرمود اون طعام متنجس نمی شود حیثون که دم وقتی که به ریگ رسید ریگ خودش متنجس نمی شود سابقا گفتیم اون اشیاء باطنیه و رطوبات باطنیه با ملاقات با نجس در باطن متنجس نمی شود حیثون که تنجس استفاده شده است از ادلهی که وارد هست در غسل اشیایی که اصابت دارند به نجس خارجی اون اشیاء خارجیه که اصابت دارند به نجس خارجی امر به غسل در آنها وارد است و از اینها استفاده تنجس شده است که شیء طاهر خارجی با ملاقات با اون نجس نجس شده است که امر به غسل شده و اما نسبت به اون اشیاء باطنیه که در باطن ملاقات کنند با نجس دلیلی بر تنجس نداریم اونها پس علی هذا ریگ که آب دهن است متنجس نمی شود تا این که این طعامی که در حلقه است او را نجس بکند این جای کلام نیست بعد ایش ولی این جهت را متوجه باشید ها اگر ریگ متغیر بشود به نحوی که دم کثیر است متغیر بشود اون آب دهن را نمی شود خورد چون که اکل دم است ولیکن آب دهنی که هست آب دهن نجس نمی شود ولو متغیر هم بشود دم نجس است نه آب دهن ولیکن نمی شود خورد چرا چون که اکل دم حرام است مگر این که دم مستهلک بشود دیگر نه هیچ مستهلک شده تغییری در آب دهن نیست اون عیب ندارد و اما بعد فرض می فرماید ایشان که اگر اون دمی که خارج از لسه هست اون دم اصابت به خود اون بقایای طعام بکند اینجا قدس الله نفسه الشریف می فرماید بر این که احوت بله احوت تنجس اون طعام است بقایای طعام است اونها نجس می شوند احوت می گوید فتوا نمی دهند احتیاطش احتیاط وجوبی است محل کلام در صورتی است که خون خورده به تون بقیه طعام در دهند ولیکن اون بقیه طعام را بخورد این خون زایل شده بعد از خوردن طعام را که میخورد خون ندارد ولیکن خون رسیده بود به او بله ولیکن فعلا خون نیست موقع بلعش میفرماید بر این که احوت تنجس است این همان حرف سابقی است که سابقا در بحث تنجس الاشیاء گفتی ایشان قدس الله نفسه شریف ملتزم بود که اگر شیء خارجی در باطن ملاقات بکند با نجس باطنی اون شیء خارجی ولو موقع خارج شدن متلوث نشود ولیکن نجس می شود در این بله علل احتیاط این زور فرمود مثلا اون کسی که فرض کنید ولی تزریق ابرمی کند سوزن زن است اون سوزن را که داخل رج می کند، این ملاقات می کند با سر سوزن، با اون دم در توی رج، ولو وقتی که می کشد علم داشته باشد، چه علم پیدا می شود دیگه، چون که تو رج خون زده است، علم داشته باشد که سر سوزن ملاقات با اون عین دم کرده است، ولیکن ما موقع خارج کردن عین دم نیست، فرمود احتیاط است، احتیاط تنجس است. و هاشزا شیشت الاحتقان، اونی که فرض کنید در موارد حق نکردن می رود تو، اگر بداند که با غایت ملاقات کرده است، موقعی که در میارد ولو اجزای غایت همراهش نیست، ولیکن فرض بفرمایید فرمود احوت اجتناب است. اونجاست که ما دوتا حرفی داشتیم. حرف اولمون این بود که می گفتیم اصل غایت معنی دم، ما دامی که در جوف بدن حی است این از نجاسات است، ما اصلا دلیل نداریم به این. اون ادله ای که وارد در نجاسات است در غایت خارجی است، در دم خارجی است که از بدن خارج می شود، در اون دم خارجی است، در اون بول خارجی است. و اما بول در مثانه، خون در رجهای بدن، یا فرض کنید اون عذره در چیز جوف انسان، در اون احشا و امعا عین نجاست، این را از کجا استفاده کنیم؟ ما باید نجاست را از دلیل استفاده کنیم، دلیلی نداشتیم بر نجاست اونها. ادله مال بول خارجی و دم خارجی اینها بود، این یه حرف بود. بله حرف من معناش این نیست که انسان از لسهش خون در آمد اون خون را بله کند، بله اون خون نجس نیست، دلیل نداریم بر نجاست او مادامی که به خارج نیامده است، ولیکن اکل دم حرام است، نمی شود او را خورد. ولیکن اینها محکوم به نجاستند و نجسند، دلیلی نداریم، این اولش. و ثانیاً اگر فرض کردیم کسی گفت نه اطلاقات بول میگیرد، نمیگیرد ها، از صبح یوسیب البول بول خارجی است، افرض کسی اگر گفت نه این ما اطلاقات داریم یا قطع و عدم الفرق داریم که فرقی نیست، در نجاست اعتباری فرق است، شارع ما دامی که خارج نشده اعتبار نجاست نکند، کلام در نجاست اعتباری است، خب اینها را غمزه این کردیم، نه فرقی نیست، نجس است. گفتیم چه گفت، کدام خطاب گفت شیء خارجی اگر ملاقات کرد با نجس باطنی در باطن نجس می شود؟ کدام دلیل گفتیم را؟ ادله تنجس مال ملاقات با نجس خارجی است، که نجس خارجی را شیء خارجی ملاقات کند نجس می شود. ادله در این است که یصیب الدم صوب را یا بدن را یا بول یصیب جسد را یا صوب را و و و همه اینها مال جایی است که شیء خارجی باشد و اصابت کند بر این که فرض بفرمایید نجس خارجی را، نجس می شود. این سوزنی چون سوزن زن ابره را تزریق می کند به اون رج انسان، اگر موقع خارج شدن دم بوده باشد در اون ابره ای که خارج می کند، دم خارجی است، اصابت کرده است به این شیشه، میشه نجس. و اما وقتی که نه نظیف خارج شد که دمی نیست، شیشه احتقان پاک پاکیزه داخل شد خارج شد، بله فقط یه رطوبتی دارد، دم ندارد، غایت ندارد، نه دلیلی نداریم ملتزم بشیم که اینا نجس می شود. و من هنا گفتیم اینها پاک است و دلیلی بر تنجسش هم نداریم. و من هنا یزهر اونی که ایشان قدس الله نفسه شریف می فرماید اگر در ذوف انف انسان دم بوده باشد، دستش را تو انف کرد، ولیکن دست خورد با اون رطوبتی که متصل با اون دم است. دم می فرماید پاک است، گد پاک است. چرا؟ برای این که این ملاقات کرده است با اون رطوبت باطنی، که رطوبت باطنی با ملاقات دم نجس نمی شود. رطوبت انف مثل رطوبت بله فم است، فرقی ندارد، مثل ریگ است. و اما اگر خون را دستش را به خود اون خون زد، خون اصابت کرد با این دست انسان، رتبن توجه کردید، منتها تا بکشد بیرون خون جدا شد. موقع بیرون آمدن این دستش دیگر خونی نیست. اینجا فرمود می‌فرماید احوت این است که باید او را آب بکشد دستش را، چون که ملاقات کرده است دست که شیء خارجی است، این اصبع که شیء خارجی است نسبت به داخل الانف، ملاقات کرده است با اون نجس، با عین النجس، این مثل شیشه احتقام می شود یا اون ابره تزریق می شود. این هم که گفتیم فرقی ندارد، دلیل بر تنجس نداریم. دم اگر خارج نشود با این اصبع، نه اصبع تنجسی ندارد، چون که ادله تنجس و تنجسات مال جایی است که شیء خارجی با نجس خارجی ملاقات کند. نمیخواهیم بگیم در خارج ملاقات کند ها، این لازم نیست در خارج ملاقات بکند. فرض بفرمایید ملاقات در جوف است، ولیکن ملاقی و ملاقا هر دو شیء خارجی است. انسان یه دستش فرض کنید که نجس از بول ثابت کرده، توجه کردید، یه دستش هم که خشک است و پاک است، این دوتا را فرض کنید برد تو دهنش با رطوبت حلقی که است، فرض کنید اینها به هم دیگر رسیدن ثابت کردن، خب یکی که از اول نجس بود اون دیگری هم نجس می شود، چون که هر دو شیء خارجی است با رطوبت با هم دیگر ملاقات کردند، ولو در داخل ملاقات کردند این موجب تنجس می شود. کلام اینه، درست توجه کنید، موضوع تنجس به حسب خطابات شریعه طاهر خارجی با نجس خارجی ملاقات بکند، سواء ظرف الملاقات در خارج بشود یا ظرف الملاقاتی که هست در باطن بوده باشد. رو این اساس است آنهایی که دندانهای مصنوعی دارند، چون که این شیء خارجی است رفته تو حل، توجه کردید شیء خارجی است. اگر با دمی که خارج در فرض بفرمایید، با دمی که از دهن از لسه خارج می شود یا از جای دیگه زخم از خارج می شود ملاقات بکند، نه اون نجس نمی شود، اون شیء خارجی با اون شیء نجس داخلی موجب تنجس نمی شود. ولیکن انسان اگر طعام نجس بخورد با این دندانهای مبارک مصنوعی، اینها نجس می شود، باید دندانها را در بیارد بشوره. سرش این است که اون طعام نجس شیء خارجی است، این دندان مصنوعی شیء خارجی است، با هم ملاقات کردند من رطوبت المصریه نجس می شود، بخلاف جایی که دم خارج بشود از باطن الحلق و برسد به اینها. عرض کردم اصل اون دم نجس است دلیل نداریم، ولیکن اکلش جایز نیست، اکل دم حرام است هر نحوه بوده باشد، ولیکن نجس است. و اگر نجس بودنش دلیل ندارد، نجس هم بوده باشد تنجیسش دلیل ندارد. هازا کله فی هاذ المساله. بعد ایشان مرحوم سید یه مسئله میگوید که خیلی مسئلهش مسئله مهمی است، و با این مسئله مهم مختصر این مسائل تطهیر بالما را تمام می کند که مسئله 41 است. ایشان می‌فرماید اون چیزهایی که آلت تطهیر حساب می‌شوند در غسل بالماء، اونها آلت الغسل حساب می‌شوند و آلت تطهیر حساب می‌شوند به طهارت مغسول، وقتی که مغسول پاک شد اونها به تبع پاک می‌شوند. چیزهایی که آلت غسل و تطهیر حساب می‌شوند در غسل بالماء، اگر غسل تمام شد و مغسول پاک شد آنها هم به تبع پاک می‌شوند. درست توجه کنید، طهارت به تبع دو قسم است. قسم اول این است، وقتی که شارع حکم کرد شیئی پاک شده است، وقتی که متحیر بر شیئی جاری شد و اون شیئ پاک شد، شارع حکم کرده است که اون شیئ دیگر که متنجس بود اون هم پاک می شود ولو بر او متحیر جاری نشده است. مثلا من باب المثال، اگر گفتید اسیر نبی بعد از غلیان نجس است حتی یذهب ثلثا و یبقی ثلثا، این اسیر نبی که جوشید بعد از جوشیدن اون دیچی در او می جوشد نجس است، اون چوبی که با اون چوب اون شسیر که می جوشاند این را به هم می زند او نجس شد، باز این چوب را همین زور می زند تو دیچ تا دو سلسش برود، یه سلسش باقی بماند، چوب را یه مختصر زد گذاشت اون کنار. بعد وقتی که این اسیر نبی سلسینش تمام شد اون چوب به خودی خود پاک شد، این دیچ به خودی خود پاک شد، دیگر دیچ را شستن نمی خواهد. این اسیر نبی پیش مشهور نجس هستند ها، توجه کردید. و اما پیش ما که گفتیم نجاست نیست، فقط حرمت الشرب است، اکل است. و اما در خمر همین زور است، در یک کاسه که کاسه یا دیچ خمر بود توجه کردید، بعد این خمر را این خمر ماند به علاج یا به غیر علاج خل شد. خب خمر همین زور است دیگر، وقتی که خل بشود میشود پاک، انقلاب از متحرات است، جمال علامات سیعتی از مسلمات است در باب الخمر. خب اون دیچش سه زور، وقتی که خمر بود اون دیچش نجس شده بود، آخه اون دیچ هم به حول قوه خداوندی به خودی خود پاک شده است. این یه تبعیت است. میبینید ولو متحر که انقلاب است یا ذهاب سلطین است، بر اون آلت زاری نشده است، بر اون آلت تطهیر، چون بله دیچ بوده باشد یا اون سوب بوده باشد، ولیکن به تبع اینها پاک می شود. این یک اسم از طهارت به تبعی است که بدون این که متحر بر متنجس زاری بشود شارع حکم می کند به طهارت اون متنجس. بله سوب پاک شد، این زور می گویند سوب خودش پاک شد، کمانچه دیچ پاک شد. یه طهارت به تبعیه هست، درست توجه بفرمایید، یه طهارت به تبعیه هست و اون طهارت به تبعیه این است که اون متحری که بر مغسول زاری می شود اون متحر باید به این آلت هم زاری بشود، ولیکن این آلت متحر خاصی دارد، مثل اینا که اگر خودش نجس بود سه دفعه شستن لازم بود، اون بیانی که گذشت اینا نجس، ولیکن وقتی که این آلت تطهیر واقع می شود اینا اون متحری خاصش لازم نیست، همون اون متحری که صوب را پاک کرد، اینایی که توش این صوب را می شوریم، همون متحر و همون غسل اگر بر این اینا هنزاری شد اینا را هم باش میکنند. اینا پاک بود، صوب متندس بیلبول را گذاشتیم، یه دفعه شستیم آبش را انداختیم. خب اینا نجس شد دیگه، غساله اول نجس است. غسل دومی که صوب را پاک می کند، اگر آب به اینا هم رسید، توجه کردید به اینا هم رسید، به اون مواضع نجس اینا رسید، همون غسل هم صوب را نجس می کند هم اینا را. که این تبعیت، تبعیت در کیفیت و تطهیر است، نه تبعیت در حصول طهاره. تطهیر این که احتیاج داشت به طریق خاصی و کیفیت خاصه داشت اینا اگر نجس بشود، نه در این صورت کیفیت تطهیر او تابع کیفیت تطهیر صوب می شود. این یه تبعیت است. ایشان در مسئله سال بلی 41 اینجور می فرماید، می فرماید آلات تطهیر کلینا ولیت، چون که انسان با دستش می شورد دیگر، صوب را با دستش می شورد. این آلات تطهیر مثل لینا و مثل لیت، اینها یدهر و بیتبع، این آلات تطهر و بیتبع، بیتبع پاک می شود. اگر مرادش تبعیت در قسم ثانی است، تبعیت قسم ثانی که در کیفی غسل می شود اینها هم، این آلات هم، ولیکن غسل خاصش را نمی خواهد. اینا را سه دفعه شستن دیگر نمی خواهد. همان شستنی که صوب را پاک می کند، اگر همان شستن و اون آب به اینا هم برسد، اینا را هم پاک می کند. به دسته ها برسد، دسته ها را هم پاک می کند. کمان که معلوم است اون زنهای متدینی که آشنا به مسائل بودند، وقتی که صوب متنجس را گذاشت در فیده و در اینا، که آب گلیل می شست، آب گلیل بود اون زمان، ابتلا آم در آب گلیل بود، او را می گذاشت، دستهاش هم که نجس از دیگر، چون که دفعه اول غسل کرده، یا دستهاش را در بیرون آب می کشید دوباره می آورد، یا دستهاش را رو همون صوب می گذاشت، به دخترش می گفت آب بریز، اون آب می ریخت هم به دستهاش به یه غسل غسل بشود، هم صوب غسل بشود، هم یدن، هم اینا. که وقتی که اینا را لبریز کرد، صوب را برمی آورد فشار می داد، هم دستهاش پاک شده است، غسل شده است، زلل ما هم به دسته ها و هم که اینجا هم آب را که برگرداند، اینا هم پاک می شود، چون که قرار یه دفعه غسل می خواهد دیگه، تابع طهارت صوب است. اگر ایشان این را بفرماید، تبعیت به این معنا را بفرماید، بلی این را می شود استفاده کرد از اون صحیحه محمد ابن مسلم، که این غسلته فی المرکن و مره، فی این غسلته اغسله فی المرکن مرتین، و این غسلته فی ما انزارم و مره. چی گفتیم مرکن خصوصیتی ندارد، به قرینه ذکر این غسلته فی ما انزارم و مره، یعنی صوب متنجس به بول را به ماء گلیل در هر نحو شستی به ماء گلیل، اون ماء بل صوب پاک می شود به دو دفعه شستن. لازمش این است که ایناش هم پاک بشود، دسته هاش هم پاک بشود، این همین زود است، دسته ها هم به یه دفعه شستن پاک می شود، اینا هم چی سه دفعه لازم بود، اینجا به یه دفعه شستن پاک می شود. این رجر بفرماید این دلیل درست است. در ذیل چه می فرماید؟ پس اینایی که صوب متنجس به بول را در او شسته ایم، او را یا متنجس آخر را شسته ایم، سه دفعه شستن دیگر نمی خواهد. این معید این است که این تبعیت را می گوید. و اما تبعیتی را بگوید که در اون مثل خمر است، انقلاب الخمر خلب، اون تبعیت را بگوید که آلات الغسل اونجور پاک می شوند، به این دلیل نداریم. فرض بفرمایید اون زن اول صوب متنجس بالبول را به مرکنی گذاشت، یه دفعه شست، بعد از اون ملکن در آورد، گفت به دلم نمیسه اسبت در اون ملکن بشورم دومی را، به یه ملکن دومی گذاشت. توجه کردید؟ آب ملکن اولی را هم ریخت، آب ملکن دومی صاب را به ملکن دومی گذاشت و دو دفعه شست. خب صاب که پاک شد، ملکن دومی پاک شد، ملتزم بشیم که ملکن اولی هم به خودی خود پاک شد، دیگه اون شستن نمیخواهد. نه، او را سه دفعه شستن میخواهد. اونجایی که صاب در او طهارت پیدا میکرد، در همون ملکن اولی، اونجا یه دفعه شستن کافی بود. و اما وقتی که صاب طهارتش در اون ملکن نشد، او علال قاعده است الاناء یکون گزنن کیف یوصل و کم مرتن یوصل. دلیلی بر تبعیت نداریم، این زور تبعیتی بدون جهت تبعیت بیل معنای تبعیت در کیفی کیفیت الغسل، که اگر این جاری به شسته بشود پاک می شود، این را قبول داریم. و اما تبعیت به اون معنای تبعیت در موارد انقلاب و امثال ذالک، به اون ما دلیلی نداریم. بفرمایید، توجه بفرمایید، انسان یعنی اون شخصی که صوب متنجسی به بور را می شست، اول این آستینهاش را هم بالا زده بود، در غسله اولا این دستهاش را تا اینجا برد تو اون آبی که نجس شده بود. غسله اولا نجس است دیگه، ولیکن در دفعه دوم دستهاش را که برد تا این زند برد، تا اونجا نبرد. خب صاحب پاک شد دیگر، دسته هم پاک شد، ملتزم بشویم که از زند به بالا هم خود به خود پاک شده، این را ما دلیل نداریم. این تبعیت به این معنا را دلیل نداریم. یا ظرف را درست توجه کنید، دفعه اول که می شست آب را در دفعه اول خیلی ریخت، اون آب نجس تا لبه ظرف آمد. دفعه دوم که او را خالی کرد، صاب را گذاشت می شست، آب را کم ریخت، یه مقدار از اون ظرف که سابقا نجس شده بود آب نرسید به اونجا. بگیم خوب اونجا هم پاک می شود. وقتی که صاب پاک شد، اون پایین اینا که پاک شد، اونم به خودی خود پاک می شود، مثل در مسئله انقلاب. اینها را ما دلیل نداریم، اونها مدلول التزامی نیستند. اون مقدار که مدلول التزامی است این است که اگر اون غسلی که این شی هم با اون متنجسی که به غسل پاک خواهد شد با او شسته بشود، پاک می شود. این مقدار تبعیت را دلیل داریم، از صحیحه محمد ابن مسلم استفاده می شود. و عمل از یدو فلا. بله، این تمام کلام نافل مقام بود. رسیدیم به متحر ثانی که علا عرض است، این را شروع کنیم بماند. اینجور گفتند، گفتند زمینی چه هست، زمین فرق نمی کند، خاکش، سنگش، شینش، هر چیزی که زمین به او اطلاق بشود، اون زمین پاک می کند. باطن الرجل را، یعنی از اون باطن الرجل را که مماسه با زمین دارد، اگر این باطن الرجل متنجس است، نه هر متنجسی ها متنجس به خود زمین بشود، بعد خواهیم گفت. اگر این باطن الرجل متنجس بشود به زمین، بالمشی علی الزمین، یا به مسح این باطن الرجل بر زمین پاک می شود. وقتی چون اثر رفت، رطوبت رفت، رطوبت نجس پاک می شود. یکی هم اون باطن الخف را گفتند. خف اختصاص ندارد به کفش، نعل هم همین زور است. نعل بگویند، خف بگویند، مراد اون چیزی است که انسان می پوشد، نه مثل زوراب ها. زوراب محل کلام است. اونی که به او عرفن، بلد فرض بفرمایید، کفش، نعل و امثال اینها اطلاق می شود. مثلا فرض کنید مثل اون قبقابی که نعل تخته ایست، درست می کنند و می پوشند، مرسوم است ما بین زنها، اونها هم همین زور است. متنجس شد وقتی که به مش یا به مسئله الارض پاش می شود. جماعتی مشهور ملتزم به این هستند، جماعتی هم ادعای اجماع کردند. یک مطلب بر ما واضح است و آن این است که طهارت الرجل یعنی باطن الرجل بالمشی علی الارض متنجس بشود، پاک می شود، این از متنجس از مسلمات است. این خلافی ما بین اصحاب در این نیست. و اینما بعضی ها در باطن الخف و النعل و نحوه ما اشکال شد، مناقشه شدند. اونم مناقشه ای که نه اینکه فتوا بر خلاف بدن، مناقشه کردند که دلالت روایات بر اینکه زمین مطهرین ها هم هست، دلالت روایات یعنی روایاتی که من حیث سند معتبر است، دلالت این روایات بر طهارت این باطن الخف تمام نیست. و بدون جهت ما روایات در مقام را باید بررسی بکنیم و ببینیم آیا این روایات وارده در مقام دلالتشون به امرین یعنی اختصاصی به رجل ندارد، باطن رجل در خف هم همین زور است، دلالت روایات تمام است یا نه. بدون جهت عمده ملاحظه روایات است. این روایات را صاف و سائل در جلد دوم در باب 32 از ابواب النجاسات نقل کرده است. یکی از این روایات مصححه معل بن خنیس است، چی روایت سومی است در این باب. و عن علی بن ابر کلینی نقل می کند، عن علی بن ابراهیم عن عبیه از پدرش، عن ابن عبی امیر، عن جمیل ابن درانج، چین ها همش از الله هستند. عن معل بن خنیس، معل بن خنیس هم شخص جلیلی است کما سنبین. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء، خنزير این بل خوک از آب خارج می شود، فیمر على الطريق راهی را که راه است ما هم باید آنجا برویم، آنجا مرور می کند، فیسیل منه الماء ما از بدنش می ریزد به اون زمین، دیگر ماش نجس است که نجس لیل از خنزیر. امر علیه حافیم مرور میکنم بر اون طریقی که بله آب از بدن خنزیر ریخته شده است، اونجا حافیم میروم. این چه جور است؟ قال الیس وراءه شیء جاف، تو این راه را که میروی پشت سر این راهی که مبلل است به آبی که از بدن خنزیر ریخته، دیگر راه دیگر نیست که اونجا هم باید بری، ولیکن اونجا خشک است. یعنی خنزی یه مقدار رفت طرف کوه، ولیکن من باید کوه نمیرم، باید مستقیم بروم که ورای این طریق مبلل طریق جافی عرض جافی هست. فقال امام علیه السلام الیس وراءه شیء جاف، قلت بلا بله هست. قال فلا بأس بأسی نیست، ان الارض يدهر بعضه بعضا، زمین بعضش را تطهیر میکند. خواهیم گفت توضیح این معنا را، یعنی اون نجاستی که ناشی از زمین است، نجاست رجل تو ناشی از زمین است، از این راه رفتن است، اون نجاستی که ناشی میشود از بعض الارض، بعض دیگر اون نجاست را تطهیر میکند، یعنی اون وقتی که به زمین خشکی رفتی پاک می شود. این روایت مختص است، مختصرش سؤالش به رجل حافیان، این زور است که امر علی طریق حافیان، امر علیه حافیان، رجل را خف را نمی گیرد. ولیکن گفته شده است که اطلاق تعلیل خف را هم می گیرد، برانچه در خف هم نجاست و ناشی از بعض زمین است و اون بعض دیگر از زمین او را پاک می کند. این تعلیل درست است، این استظهار، یا درست نیست امروز کاری نداریم، انشاءالله بعد. فعلا کلام ما در سند این حدیث است که سندش معل بن خنیس وارد است. این معل بن خنیسی که هست، ولی یه وقتی هم وعده داده بودیم که در او تکلم کنیم، این معل بن خنیس بله از اصحاب امام صادق سلام الله علیه است، نه فقط اصحاب بود، مولاست برای امام صادق سلام الله علیه، و خودش هم بله قوام به امر امام صادق سلام الله علیه است که به بچه هاش برسد، به خانه هاش برسد، پول هاش دست او بود، اینجور بود. بله یه شخصی بود بر اینجه، بله این چند مورد اطمینان امام صادق سلام الله علیه بود، سرا میجیم سرا و چشرا. این شخص را نزاشی قدس الله نفسه شریف تضعیف کرده است، گفته است معل ابن الخلیس، بله معل ابن خنیسی چه است، از بزاز الکوفی، این بزاز کوفی ضعیف جدا ضعیف است. اون ابن الغزایری هم که علامه از او نقل می کند که سابقا در کتاب ابن الغزایری اشکال کردیم، چون ابن الغزایری معروف نیست، این معلوم نیست این ابن الغزایری چیست، کتاب او را نقل می کند علامه. بله قول نجاشی کافی است، ولیکن در مقابل قول نجاشی قول شیخ است که فرموده است از سفرای مقربین بود، از بله سفیر امام صادق سلام الله علیه بود، بله و بله شخص جلیل القدری بود، بله شیخ هم اینجور فرموده است. عمده اینها نیست، عمده روایاتی است که چشی قدس الله نفسه شریف در چشی از امام علیه السلام نقل کرده است، روایاتی که بعضی ها من حیث سند صحیح هستند، دلالت می کنند چون این شخص را کشت داوود ابن علی. بله این ظاهرن هم کشته شدنش هم در بدواسطه امام صادق سلام الله علیه بود، کمان که از روایات ظاهر می شود، ولو ابن غزایری می جد کشته شدن این به جهت اون با نفس زکیه ارتباط داشت، به جهت او بود، نه از این که از روایات ظاهر می شود به جهت امام صادق سلام الله علیه بود، تقرب به امام بود، چنا داوود ابن علی کشت، امام علیه السلام هم نفرین کرد او را. در روایات شهادت داده شده است که امام شهادت داده است که این شخص داخل بهش شده است. خب معلوم است شخصی اگر کذاب باشد، مبدع باشد، در دین بلد بدعت کند، حدیث زعل کند، که این داخل جنه نمی شود. این معلوم می شود که شخص سقهی بوده است، روایاتی را همچین نقل شده است، علامه و ولی متعارف بود، و بعضی روایات وارد شده است که از آنها برای من حیث سند هم تمام است، از آنها ضعیف بودن استفاده نمی شود. این اعتقادش اوائل برای خطایی بود، اعتقاد خطایی داشت که بعد تصحیح کرد، و ظاهر والله العالم منشأ تضعیف نجاشی این شخص را اون روایاتی است که از آنها خطای در اعتقاد در اوایل امر استفاده می شود. او منافات ندارد با اینکه شخص ثقه بوده باشد، در آخر هم اون خطا جبران شده باشد و داخل بله جنت هم شده باشد. بدون جهت خود این شخص شخص جلیل القدری است، لا به عصبهی است، بدون جهت تعبیر به مسحه کردیم، بعضی ها تعبیر به حسنه کردند مثل مرحوم حکیم، نه این شخصی سقه است، روایات دلالتش بر جلالت قدرش واضح است. یک کلمه ای بگویم یادتان بوده باشد، این حرف را در باره خود معل ابن خنیس گفتیم، این شما توهم نکنید آنی که بعضی ها توهم کرده اند. صاب و سائل در جلد خامس وسائل کتاب صلوات مندوبات است، در اون باب یه بابی دارد که اعمال مستحبه در نیروز، در نوروز که اعمال مستحبه، در اون باب روایاتی را که سه روایت است نقل کرده است، یکی از اون روایاتی که است روایت شیخ است در مصباح المتعجد، شیخ الطوسی قدس الله نفسه شریف، از معل ابن الخنیس که فرموده است نمان روز را روزه بگیر، نماز بخوان، غسل کن، کذا بکن. شیخ قدس الله نفسه شریف گفتند سندش به معل ابن خنیس سندش تمام است. چرا سندش تمام است؟ چون که ایشان در کتاب فهرستش این زور فرموده است: معل ابن عثمان ابو عثمان الاحول. این شخص جلیل القدری است، این معل ابن عثمان که ابو عثمان احول میگویند، این شخص جلیل القدری است، شخص سگه است، توصیح کرده است این را نزاشی غیر نزاشی، شخص جلیل القدری است. اونجا این زور دارد عنوان معل ابن عثمان ابو عثمان الاحول ام معل ابن الخنیس، ام معل ابن الخنیس لهو کتابون، برای این چیزی که از ابو عثمان احول کتابی هست، ظاهرش اینه دیگر. اخبرنا بهی جماعتون ام محمد ابن علی ابن حسین، جماعتی به ما نقل کردند اون کتاب را از صدوق علیه الرحمه که محمد ابن علی ابن حسین است، ام محمد ابن الحسن الولید که استاد صدوق است رضوان الله علیه، ام محمد ابن حسن السفار از محمد ابن حسن صفار، انا احمد، انا احمد، احمد ابن محمد ابن عیسی است، ان صفان، ان صفان ابن یحیی، ام علی ابن عثمان، ام علی ابن خنیس. این معلوم می شود چون کتاب کتاب معلی ابن خنیس است، چون که معلی ابن عثمان همه او را از معلی ابن خنیس نقل کرده است، معلوم می شود کتاب کتاب اوست، من تا او گفته این نوشته کتاب معلوم می شود. کتاب معل ابن خنیس کتابی دارد و طریق شیخم با اون کتاب صحیح است. پس این که در مصباح المتعجد می گوید، در مصباح المتعجد می گوید که روال معل ابن خنیس عن ابی عبدالله علیه السلام اعمال نیروز را، شیخ این روایت را به این سند نقل می کند از معل ابن خنیس. پس این روایت روایت صحیح است، نیروز شرعیتش و اعمالش بنتا این نیروز است یا سابقا نیروز دیگر بود، جاش عوض شده او را کار نداریم، این ثابت می شود مشروعیتش. وقتی که اینجور شد، این توهم توهم بیجاست، یک کلمه بگویم تمام بکنم، و اون این است: بله این کتاب داشت، سند شیخم به اون کتاب صحیح است، اما اینی را که در مصباح المتعجد شیخ نقل کرده از کتاب معل ابن خنیس نقل کرده، این را ما راه نداریم. شیخ فقط در تحزیبین گفته هر کسی را که من در سند اول ذکر می کنم روایت را از کتاب او اخذ کردم، این مال تحزیب و استبصار است، نه مصباح المتعجد. در مصباح المتعجد که گفته است معل ابن خیس عن الصادق علیه السلام، این روایت را از کتاب معل ابن خنیس اخذ کرده، این معلوم نیست، شاید از کتاب شخص دیگر اخذ کرده، اون شخص دیگر هم مرسلا نقل کردن معل ابن خنیس، یا به طریق ضعیفی از معل ابن خنیس ذکر کرده است. بدون جهت این روایت مصباح در مصباح نقل کرده است، شیخ قدس الله نفسه الشریف به توثیق معل ابن خنیس و به تصحیح او تمام نمی شود، اون روایت روایت ضعیف است و با اون روایت ضعیف چیز دیگر نمی شود شرعاً اثبات شد.